از محل اوراق تسهیلات مسکن از 17.5 به 16% خبر داد. محمد حسن علمداری در خصوص پرداخت تسهیلات بافت فرسوده در سال 99 با یادآوری این مطلب که تسهیلات بافت فرسوده در تهران، سایر کلان شهرها، مراکز استانها و شهرهای بالای 200,000 نفر جمعیت و شهرهای کوچک برای سازندگان حرفه‌ای، توسعه‌گران و افراد دارای پروانه اشتغال انبوه‌سازی در صورت استفاده از تکنولوژی جدید، فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی به ترتیب 250, 240, 220 و 180 میلیون تومان شده است که رقم مناسبی برای سرمایه گذاری در این بخش به شمار می رود، گفت. سیاست های جدید برای بافت فرسوده ابلاغ شده است. مدیر امور اعتباری بانک مسکن ادامه داد، با ادامه سیاست های سال گذشته بر اساس آخرین آمار 11,800 مالک در بافت فرسوده از تسهیلات بافت استفاده و اقدام به نوسازی کردند. اینجا رادیو اقتصاد، سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 و تلفن گویای 27,86,2098 در انتظار صدای گرم شماست. در این لحظه که به ساعت 3:02 رسیدیم، دعوتتون میکنم برنامه چالش رو شنونده باشید. چالش،
برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات ناوگان حمل و نقل عمومی در شرایط شیوع بیماری کرونا می‌پردازیم. خواهش می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioeqtesad.irib.ir که میتونید در اون سایت به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. پیش از معرفی مهمانهای برنامه، دعوت میکنم گزارشی رو ابتدا بشنوید. حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
آمارهای منتشر شده در شرایط بیماری کرونا حکایت از آن دارد که 26% از شیوع این بیماری در ناوگان حمل و نقل عمومی بوده. دکتر حجت، معاون حمل و نقل شهرداری تهران:
این واقعیتیه که حمل و نقل عمومی ماهیتاً حمل و نقل فشرده‌ایه، به خصوص انبوه برها. شما شاید تصاویری از ژاپن دیده باشید که مأمور ایستگاه مترو داره آدما رو هل میده تو ایستگاه قطار، و همه جای دنیا قطارهای مترو ساخته میشن برای اینکه ظرفیت سنگینی رو به صورت ایستاده استفاده بکنن. این واقعیتی. اما به هر حال به خاطر اینکه ما ناچاریم یه سری از مشاغل رو حفظ بکنیم، به هر حال مردم زندگی میکنن، مواد غذایی دارن، معیشت دارن. حالا غیر از معیشت بالاخره اون نون و شیر و ماست و نمیدونم میوه و اینها که ما داریم مصرف میکنیم، اون پسماندی که داره جمع میشه، اون برقی که داره تولید میشه، اینا همش نیاز داره که یه عده‌ای برن سر کار که بقیه بتونن زندگی کنن. و به این نتیجه رسیدیم که خیلی از این افراد افرادی هستن که ضعیفن، خودرو شخصی ندارن و ناچارن این حمل و نقل رو با مترو و اتوبوس انجام بدن. به همین خاطر تصمیمی که ستاد کرونا گرفت این بود که مترو و اتوبوس در تهران تعطیل نشه. از زمانی که حتی ما اگه بخوایم کاملا ایمن باشیم باید تعطیل بکنیم. ولی به خاطر ملاحظات درستی هم هست، تصمیم گرفته شد که مترو و اتوبوس در تهران فعال بشه. در بعضی از شهرستان مثل مشهد و شیراز تعطیل کردن. ولی تهران امکانش نبود. چون بالاخره ما ممکنه یک نونوایی یا یک بقالی داشته باشیم در شمال تهران. اون کسی که اونجا کار میکنه در اسلام شهر زندگی میکنه، این امکان اینکه هر روز با تاکسی بره بیاد یا با ماشین شخصی بره بیاد نداره، قطعا وابسته به مترو. خصوصا افراد ضعیف. ببینید الان شهرداری در شرایطیه که واقعا در خط مقدم جبهه است. ما در جمع‌آوری پسماندها مسئله داریم، توی بهشت زهرا واقعا فداکاری میکنند همکار شهرداری. کاری که کردیم در ابتدا این بود که در اختیار همه اینها مواد ضد عفونی کننده قرار دادیم، در اختیار اتوبوس ها ماسک قرار دادیم و دستکش قرار دادیم. ولی تاکسی ها خیلی مشکل این کار انجام دادن، چون مثلا ما 70,000 تاکسی داریم و این امکان رو واقعا نداریم که به همه اینا ماسک بدیم، ولی مواد ضد عفونی کننده دادیم. اخیرا اقدام خوبی رو تاکسی رانی شروع کرده و یک پارتیشنی رو برای راننده طراحی کردن که دور راننده رو میپوشونه، راننده که در تاکسی هست یه مقدار ایمن میشه و طبق تصمیم ستاد کرونا هم اگر این پوشش اطراف راننده باشه در تاکسی 3 مسافر میتونه سوار بشه، 2 نفر عقب 1 نفر جلو. ولی اگه این پوشش نباشه تصمیم برای اینه که جلو کسی نمیتونه سوار بشه. لذا ما تلاشمون اینه که به این شکل راننده رو جدا بکنیم. در اتوبوس هم همین کارو کردیم، با یک پارتیشن های راننده رو جدا کردیم. اما از نظر اینکه چه اقداماتی رو ما کردیم برای اینکه بتونیم جوابگوی مردم باشیم، ما تقریبا اتوبوسمون 2 میلیون مسافر در روز جابجا می‌کرده، مترونون تقریبا 2 میلیون، یعنی جمعا 4 میلیون این دوتا مود اصلی حمل و نقل عمومی در تهران در روزهای عادی جابجا می‌کرد. این تعداد به شدت کاهش پیدا کرد بعد از کرونا که تعطیلات نوروز به حدود 100,000 و 150,000 اینا هم رسید و الان هر دوشون بالای 300,000 تا دارن جابجا می‌کنن. ما یه خط قرمز داریم، خط قرمز ما هم حدود 400-450,000 تا ماکسیموم 500,000 مسافر. ما اگر به خط قرمزمون برسیم بعد از اون به هیچ عنوان امکان رعایت فاصله گذاری رو در حمل و نقل عمومی نداریم. الان این امکان هست، بازم نمیتونم بگم 100% هست، به خاطر اینکه مسافرهای مترو و اتوبوس به صورت یک نواخت در سطح شهر توزیع نشده. ما خطوطی داریم که با ظرفیت بسیار پایین مسافر داره حرکت میکنه، اتوبوس با یک نفر با دو نفر حتی خالی در بعضی نقاط شهر داره حرکت میکنه، در بسیاری از ایستگاه خطوط واقعا مسافر بسیار کم. اما در یک گلوگاه هایی ما داریم که این گلوگاه ها متاسفانه شلوغ میشه، یا رو خط بیارتی خط هفت که تو ولیعصر میره اینها مشکل زا هست. تمام تلاش ما اینه که این گلوگاه ها رو به اصطلاح از بین ببریم یا کاهش بدیم. حداقل ما در طول تاریخ مترو تهران سرفاصله را از 3.5 دقیقه کمتر نداشتیم، یعنی بهترین شرایط ما 3.5 دقیقه بود. ما تلاشمون اینه که از هفته آینده به 3 دقیقه کاهش بدیم. همین که مثلا خط یک رو ما به 3 دقیقه کاهش بدیم حدود 4 تا قطار باید اضافه بکنیم، و اگر ما 3 تا خط شلوغ کنیم، یعنی خط 1، خط 2 و خط 4 رو اینا رو بخوایم به سرفاصله‌اش به 3 دقیقه کاهش بدیم، یه چیزی بالای 10 تا واگن، 10 تا ببخشید 10 تا قطار، یعنی اگه 7 تا هم بگیم مثلا 28 واگن نیاز داریم که واقعا نداریم. یعنی ما حالا امکاناتمون محدوده. ما اگه اینا بکنیم اونایی که در حال تعمیر هستن باید یه جوری بیاریم تو خط. داریم تلاش میکنیم که این اتفاق بیفته و سرفاصله رو کم بکنیم. این اولین باره که ما با سرفاصله 3 دقیقه میخوایم در تاریخ مترو تهران برسیم.
در برنامه چالش امروز پیرامون چاره اندیشی برای رفع مشکلات ناوگان حمل و نقل عمومی در شرایط بیماری کرونا بیشتر صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
مهمان گرانقدر ما در این برنامه جناب آقای ابوالفضل بهره‌دار هستند، رئیس محترم انجمن علمی مهندسی حمل و نقل ایران. آقای بهره‌دار خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم آقای بهره‌دار. از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرده تا زمانی که با در نظر گرفتن میانه بهداشت و میانه اقتصاد گفتیم که مردم با فاصله گذاری اجتماعی وارد جامعه بشن به سر کارهاشون برگردن، تقریبا نزدیک به 20 روزی از یک ماهی میگذره و این فاصله گذاری تبدیل شد به فاصله گذاری هوشمند. پیش از این ما چالش حمل و نقل عمومی رو داشتیم، یعنی ما اتوبوسامون فرسوده بود، ناوگانهای ریلی و مترومون به هر حال بایستی به افزایش پیدا میکرد، و الان که مردم دارن برمیگردن فاصله گذاری اجتماعی هوشمند رو داریم اجرا میکنیم، یعنی همون تعداد کافی نبود، الان داریم فاصله گذاری هوشمند هم انجام میدیم و انتظار داریم که بتونیم مقابل کرونا بایستیم. در یکی از آخرین تصمیمات ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا هم اعلام شد که مردم اگر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنن حتما از دستکش و ماسک استفاده باید بکنن، یعنی یه الزامی در این زمینه ایجاد شد. با توجه به وضعیت حمل و نقل عمومی و اینکه خب به حال مردم کما بیش استفاده می کنند و استفاده نمی کنند، چطور میشه مقابل کرونا ایستاد؟ آیا امکانات حمل و نقل عمومی الان اجازه میده به این فاصله گذاری به هوشمند اجتماعی یا خیر؟
خیلی ممنون. باید عرض بکنم که به هر حال یک ویروسی کل دنیا رو در واقع تحت تاثیر خودش قرار داده. توی این شرایط خاص به هر حال کشورها تمهیداتی رو میبینن و بر اساس اون متناسب با امنیت جانی افراد جامعهشون برنامه ریزی میکنن و یا از قبل برنامه ریزی کردن یا ستادهای اجرایی رو برای این مسئله منظور میکنن. طبیعتاً یه چیزی حدود نزدیک به 3 ماه هست که ما درگیر این بحث کرونا هستیم و واقعیتش اینه که اقدامات آنچنانی که باید در کشور صورت بگیره اتفاق نیفتاده. به هر حال نگاه وقتی میکنیم به دنیا، در اروپا مجموعه کشورها تلاش میکنن که در قرنطینه بگذارن و تمهیدات منابع مورد نیاز جامعه رو هم تامین میکنه خودش. به هر حال یک بلایی است که مربوط به فرد خاص و یک شخص خاصی از جایی نیست، این یک بلای مجموعه ایست و باید در واقع کسانی که مخاطب این ویروس هستن در امان بمونن. خب این کاری است که اروپا داره میکنه، در کشورهای در واقع منطقه‌ای هم تقریبا میبینیم که با همون ظرفیت دارن این کار رو انجام میدن. یعنی اول از همه به خاطر اینکه این پیک مجموعه کرونا رو محدود بکنن و بتونن به صلاح مهار بکنن، قرنطینه کردن این مسئله است برای مردم و دولت‌ها موظفند که در چنین شرایطی که بلای غیر طبیعیه و در واقع باید اینو باهاش یک برخورد خاصی صورت بگیره، امکانات رفاهی و معیشتی اولیه جامعه رو تامین بکنن. به هر حال کشور ما یک کشور ثروتمندی است و دارای منابع بسیار قابل توجهیه و ما در جاهای مختلف میبینیم که امکانات مالی ما متناسب با نیازهایی که مطرح میشه خوب تامین میکنن. دولت به نظر من میبایست این قرنطینه رو انجام میداد. این کلام که فرض 2 میلیون 3 میلیون هم از بین این مردم رفتن و ما اقتصاد میشه محور همه مسائل ما و بر جان انسان هم تقدم پیدا میکنه، این اولا قابل قبول نیست از نظر اقلایی و از نظر سازماندهی اجتماعی هم قابل قبول نیست، چرا که تجربه نشون میده که دیگر جوامع دارن این اتفاق رو انجام میدن و به خوبی مدیریت کردن و در همین قضیه سربلند بالا اومدن. به هر حال معیشت مردم تحت تأثیر کرونا قرار گرفته. حالا ما قبلش هم تحریم ها هم داشتیم، مشکلات عدیده وجود داره، اما در همین زاویه باید در واقع دولت بیاد به خدمت مردم برسه و به هر حال این قضیه رو حل بکنه. چجوری میشه حل کرد؟ بعد یکی از راهکاراش این هستش که همین کاری که توی جوامع اروپایی هم انجام دادن، باید ما در واقع همه مردم رو بسیج بکنیم که در خانه بمانن، همون کاری که به هر حال اون هفته های اول صورت گرفت و بسیار تونست مؤثر واقع بشه و تشویق کردیم که همه بیان در خیابان ها، تر ترافیک هم نداریم و این کار صورت بگیره. خب ناوگان عمومی کشور ما چقدر توان جابجایی نیروی انسانی داره؟ حالا از اون مرحلهش بگذاریم بگیم که فرضاً این تصمیم گیری شده که مردم بیان و برن سر کارشون یا در جامعه حضور پیدا بکنن برای تامین معیشت روزمرهشون. به هر حال ما با یه ناوگان بسیار فرسوده در اتوبوسرانی مواجهیم که متاسفانه دولت، باز اینجا نقش دولت مطرح هستش، ما 3500 تا در واقع اتوبوس فرسوده داریم، این سالیان سال همینطور انباش شده. خب یه جایی باید دولت بیاد و به خدمت رسلا شهروندانش برسه. توان شهرداری بیشتر از این نیست و نباید انتظار نامساعد از یک مجموعه که خودش درگیر با هزاران پیچ و خم مسائل مالی از قبل مونده شده داره و الان نمیتونه خودش رو اداره بکنه و بعد بگیم که آقا شما الان بیاد این کار انجام بشه. پس این دولتی که باید در واقع این کار رو انجام بده. در بخش مترو خوشبختانه حالا با اینکه چیزی حدود نزدیک به 2 میلیون سفر در روز برای مردم تهران متروی تهران فراهم کرده بود، خب الان نزدیک به نصف رسیده و چاره‌ای نداره و باید در واقع این پوشش رو به گونه مراعات بکنه. الان فاصله گذاری کردن، کار قشنگی در رابطه متروی تهران کرده، شرکت بهره برداری کرده، تلاش بسیار گسترده‌ای دارن میکنن، اطلاع رسانی میکنن، همه این موارد به جای خود. اما به هر حال نیاز به تامین واگن داریم. الان 2 ساله که داره صحبت میشه که 2000 واگن باید برای مترو ساخته بشه و داده بشه و این تامین بشه. به هر حال اگر ما سرفاصله رو میخوایم کم بکنیم، اگر قرار رفاه اجتماعی ایجاد بکنیم که جزء اصلی ترین وظایف دولت هاست، خب این کارها نشده. ما با یه همچین وضعیتی روبرو هستیم و به هر حال منابع قابل توجهی هم داریم. ببینیم اگر چنانچه صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی در یک چنین شرایط بسیار ویژه و خاص، پس اگر ازش استفاده نشه برای جامعه، پس کی میخواد استفاده بشه؟ ما کسانی که زیر خط فقر هستن قالب به اصطلاح جامعه ما هستن. تعریف 5 میلیون اگر به اصطلاح داشته باشیم که متفق القول اینو قبول کردن، جامعه ما بیش از 70% زیر خط فقره. این رو که نمیتونیم کتمان بکنیم. شما ببینید وضعیت بازنشستگان کشور، وضعیت کارکنان دولت، مشاغل جاری که به صلاح با خورده فروشی و غیر ازالک دست بنجه دارن نرم میکنن، یا بخشایی که به صلاح درآمدهای ماهانه شون که به 5 میلیون تومان نمیرسه و اینها به صلاح عموم جامعه هستن، رانندگان ما جامعه به صلاح در واقع تولیدی اولیه ما، اینها در واقع با منابع بسیار محدودی گذران میکنن. این رویکرد رو باید دولت بیاد و در واقع پاسخ بده. بحث شخص خاص نیست. ما میخواییم بگیم این دولت هایی که متولی امور در جامعه خودشون هستن، الان از این ظرفیت ذخیره ارزی استفاده بکنن. چه چیزی بالاتر از تأمین جان مردم در چنین شرایط خاص؟
بسیار خوب، متشکرم. آقای بهره‌دار، نکاتی که جناب عالی فرمودید هم شرح ماوقع بود و هم در مقام توصیه، اما اگر به واقعیت ها نگاه بکنیم، همون نگاهی که الان شما به شهرداری دارید، خب بالاخره شهرداری یه جورایی درآمدهای پایدارش هم با چالش مواجه شده دیگه. اینکه مثلا میتونستی عوارضی رو بفروشه، عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک، و تقریبا از ابتدای فروردین تا الان اتفاق نیفتاده. تو یه همچین شرایطی شهرداری با این چالش مواجهه، دولت هم با مشکل مشابهی مواجه هست. تو یه همچین شرایطی ما حمل و نقلی داریم که بخشش فرسوده است، بخش تقریبا میشه گفت قابل توجهیش، باید نوسازی بشه، درآمد پایدار برای شهرداری نیست، دولت هم مضایق مالی داره. اگر هم احیانا مضایق مالی نداشت، یه چالش هایی تو حوزه اعطای کمک های مالی برای توسعه حمل و نقل عمومی وجود داشت که بالاخره سازمان برنامه سازمانیه که متولی اسناد راهبردی کشور هست و با قوس و صعود بسیار این پول رو تخصیص میداد برای توسعه حمل و نقل عمومی. توی همچین شرایطی مردم بایستی چه کنن؟ آیا حذف طرح ترافیک در کلان شهری مثل تهران چاره کار هست و میتونه مشکل رو حل کنه؟ اخیرا پلیس راهبر اظهار نظری کرده مبنی بر اینکه با وجود ترافیک سنگین در به ویژه محدوده طرح ترافیک، بایستی محدودیت ساعت تردد ایجاد بکنیم برای رفت و آمد خودروها. یعنی باز به نوعی علارمی که عوارض نمیخواد گرفته بشه، یک قفلی بر قفلهای دیگه زده بشه، یعنی که مردم نتونن ماشین شخصیشون رو بیرون بیارن، دوباره برن سمت حمل و نقل عمومی و داستان دوباره تکرار شه. خب مگه ما چقدر توان دستگاه بهتر سلامت داریم که بتونه مقابل این اتفاقات بیسته و مقابله کنه با کرونا؟
ببینید به هر حال پلیس راهور هم از دیدگاه خودش به موضوع نگاه میکنه برای اینکه تردد در جامعه کنترل بشه و بتونه به هر حال اون الزامات انتظامی رو هم در واقع پاسخگو باشن. باید. اولا ما یک ستاد به هر حال بحران داشتیم در کشور که به هر حال مسائل مربوط به سیل و زلزله و موارد غیر مترقبه رو دیدیم که چقدر ناکارآمدی درش بود. ما اصل کارآمدی مربوط به یک سازمانی که بتونه از قبل پیشبینی های لازم رو در چنین مواقعی داشته باشه نداریم. هر کی هم میاد میگن که غافلگیر شدیم، یه بارون به اصطلاح تند در تهران میاد همه غافلگیر میشن. ببینید این اصل این که ما بپذیریم یک سازمانی فراگسترده تر از اون شرایط یک واحد اجرایی دو واحد سازمانی بیاد و بعد اینو رصد بکنه در چنین مواقعی چه اتفاقاتی بیفته، مردم آیا معیشتشون متاثر از این قضایا خواهد شد یا نه، مشاغل میتونن به کارشون ادامه بدن یا نه. در فضای به اصطلاح چنین موضوعی که ما در خود تهران داشتیم، آلودگی بسیار زیاد به هر حال هوا رو ما داشتیم، الان یه تنفسگاهی به لحاظ همین شرایط وجود داشت. الان دو مرتبه ما باز اینو فضا رو باز کردیم که همه بیان و بعد از این شرایط استفاده بکنن. ما اگر میتونستیم بیاییم با مردم صحبت بکنیم و بعد مردم هم بپذیرن، واقعیت ها رو شفاف بگیم و اونها هم به صلاح در حال جامعه خودشونه، مملکت خودشونه، وطن خودشونه، تا اونجایی که تونستن تا به تمام به صلاح موقع های مختلف اجتماعی پای در صحنه گذاشتن. خیرین الان بیشترین اقدامات رو دارن میکنن، یعنی کمتر از دولت مردم خودشون کمک نمیکنن، اما به هر حال در این شرایط خاصی که ما داریم از قبل این جریان مال این دولت هم نیست. از قبل قرار بوده که منابع مربوط به شهرداری تهران 50% برای حمل و نقل عمومیش و متروش شهرداری بده و 10% هم دولت بده. خب این انباشت به اصطلاح بدهی دولت به شهرداری مونده، چجوری میشه انتظار داشت که هم هر ماه یک ایستگاه جدید ایجاد بشود و هم سر فاصله ها رو کم کرد و هم در شرایط موجود ما بتونیم با طرح فاصله گذاری اجتماعی یا حالا هوشمند یا هر چیز دیگری که میگیم که الان این هیچ کدومش داره انجام نمیشه. ما الان به لحاظ تردد توی خیابون اگر ملاحظه فرموده باشید اصلا این مسئله فقط در کلام داره ایجاد میشه، ولی ما باید بیایم به صلاح به مردم این امکانات رو هم بدیم. اگر چنانچه دو ماه حقوق مردم داده بشود، خب اینا در خونهشون میشنن مهار میکنیم کرونا رو و بعد امکانات خود عمومی جامعه دیگه به صلاح متضرر این قضیه نخواهد شد. چه اشکالی داره که دولت یه بخشی از نیازهای شهرداری رو در این شرایط خاص سوبسید بپردازه؟
با کدوم منابع
و
آقای بهرهدار
تضمین بکنه که ما نریم سراغ طرحهای دیگه؟
آقای بهرهدار با کدوم منابع
بیاد محدودیت زمانی بگذاره؟
جناب بهرهدار
همه اینها در گروه یک سیاست‌گذاری کلان و واقع بینانه است. ما کشور کم درآمدی نیستیم
آقای بهرهدار،
علارغم این که به هر حال نفتمون هم داره 15 دلار فروش میره، همه اینا رو مردم میدونن.
آقای بهرهدار ببخشید صحبت رو قطع میکنم، تمام اینها درست، اما موضوع اینجاست که با کدوم منابع. نکته اینجاست، اجازه بدید من این سوال رو از آقای شادمهر کاظم‌زاده بپرسم، رئیس محترم کمیته حمل و نقل مجلس شورای اسلامی. آقای کاظم‌زاده خدمت جناب عالی سلام میکنم، خوش آمدید به چالش رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض احترام دارم خدمت از رادیو، مهمانان برنامه و همه شنوندگان از سراسر کشور.
خیلی متشکرم آقای کاظم‌زاده. موضوع حمل و نقل عمومی است. مشکلاتی که تو این زمینه داریم الان به واسطه شیوع کرونا، یک اتوبوس باید قاعدتا با یک سوم ظرفیت حرکت کنه، مترو، واگن مترو همینطور، و چالش های دیگری تو این حوزه. طرح ترافیک رو تعطیل کردیم، اما پلیس میگه باید یه محدودیتی در ساعت تردد ایجاد بکنیم. اون چیزی که دعوامون هست فاصله گذاری اجتماعی هوشمنده، اما واقعیت ها نشون میده نه تنها نمیتونیم اجرا کنیم که داریم معکوس هم عمل بکنیم. تو این شرایط شما به عنوان عضو محترم کمیته حمل و نقل مجلس شورای اسلامی چی کار میتونید بکنید؟ الان ببینید ما شهرداری درآمد پایدارش تقریبا کم شده و کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده، مشکل سرکار رفتن مردم رو هم داریم، اصرار هم داریم اونایی که میتونن از خودروهای شخصی استفاده کنن، ترافیک هم ایجاد میشه، نمیدونیم چی کار بکنیم. حمل و نقلمون هم فرسوده است، هم کمه، به ویژه در دوران کرونا. میفهمید که این معادله چند مشهوری رو چطور باید حل کرد؟ آقای بهره‌دار معتقدند که دولت باید کمک کنه. دولت هم منابعی نداره که کمک کنه. از کجا بایستی کمک کنه؟ بفهمید آقای کاظم زاده.
ممنونم از برنامه. عرض کنم خدمت حضرت عالی. ببینید یکی از مشاغل در این وضعیت کرونا یک کشور ناگزیری. ما در طرز فوریتی که در مجلس داشتن دوستانمون بنده به عنوان مخالف سخنرانی صحبت کردم. مثلا ما که نباید از قول معروف ترس به اصطلاح مرگ خودکشی کنیم. یعنی یه سری از کارها لاجرم باید انجام بدیم. برای تامین مواد غذایی مردم، تامین یک سری اقداماتی که در جامعه ضروری هست برای کارمندانی که بالاخره نیاز به تردد هست، مردمی که به هر شکلی امنیت و اشکال مختلف طبیعی که امر و نقل از جمله مسائل هست که لازمه باید اجرا بشه. اما حرف مسئله هست دوستمون که من داشتم
برای آقای بهره‌دار،
بله، که همه مردم رو برات پول دیم یارانه بدیم و بتونیم که اون کار خیلی خوبیه و مسئله خیلی راحتیه، اما اعتبارات و امکانات دولت مطابق فرمایش حضرت عالی هم صحیح است و محدود هست. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور امکان پذیر نیست. پس همون بحث اهم و مهم هست. یعنی مهمترین قسمت ها را ما باید الان جامعه به عنوان اهرم‌های اصلی و شهرک‌های حیاتی کمک کنیم. و شما می‌دونید چقدر تو بحث حمل و نقل هوایی ضرر و شرکت‌ها ضرر دیدن. شرکت‌های حمل و نقل هوایی که اینا بخشی از به اصطلاح ارتباطات کشورن. حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل جاده‌ای، کل اینها قطعاً متضرر شدن و وقتی اینا ضرر می‌بینن خود به خود پیکره اقتصاد که اینها شارک‌های حیاتی در جریان اقتصادی کشور هستند، وقتی آسیب دیدن کل اقتصاد کشور آسیب دیده.
آقای کاظم زاده، من صحبت شما رو قطع می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم. ببینید یه مقدار جدی‌تر به قضیه نگاه بکنیم. بحران مالی که در آمریکا اتفاق افتاد در اقتصاد بزرگ دنیا و این سرایت کرد به کشورهای دیگه، کاری که کردن این بود که یک نگاه انبساطی کردن به حوزه بودجه. مثلا بانک‌ها ورشکسته شدن، بیمه‌ها ورشکسته شدن، خودروسازهای بزرگ ورشکسته شدن، آمدند و به اینها مبالغ کلانی پول دادن. مثلا به شرکت فورد یه مبلغ کلانی دولت آمریکا کمک کرد که حتی سر و صدای خودروسازهای بزرگ دنیا هم در آورد که کشورهایی که عضو WTO هستن حق ندارن از کمک دولت بهره مند بشن. اما دولت آمریکا این کمک رو کرد و اعلام کرد که مثلا این 700 میلیارد دلار برای صنعت خودرو یا به رقمی مشابه این مثلا برای صنعت بانک یا بیمه مشروط به این که ظرف 2 یا 3 سال بهره‌وری کار رو بالا ببرید. یعنی با این شرط این کمک رو کردن. قاعدتاً بعد همین کار رو ما در کشورمون بکنیم. اما
من عرضم
اما آقای کاظم زاده، این نگاه انبساطی اگر تزریق منابع مالی به حوزه‌های مختلف صورت بگیره، حالا یا از منابع بانکی قرض کنیم یا از بانک مرکزی استقلال بکنیم، هم پای پولی افزایش میده هم به ارز فشار میاره. مشخصا پیشنهادی میتونید ارائه بدید که چالش هم رو بتونیم حلش کنیم؟
مقدمه رو گفتم و پیشنهاد آخر رو میخواستم بدم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
قسمت حمل و نقل رو به عنوان یک موتور محرک در این وضعیت باید کمک کنید.
خب
اگه دولت یه بسته 75 هزار میلیارد تومانی یا 100 هزار میلیارد تومانی بخواد کمک کنه،
بله،
با توجه به اصطلاح برنامه و قواعدی که میخواد به این بخش کمک کنه، قسمت های اصطلاح محرک رو در اولویت قرار بده و منابعش رو برای اتوبوس های بین جاده ای در اون خط های خطوط تاکسیرانی داخل شهری غیر شهر، قسمت های به اصطلاح ناگزیر حمل و نقل مینیبوس و اتوبوس و تاکسیرانی و شرکت های هواپیمایی و به هر حال اینا تحرکات به اصطلاح ارتباطات اجتماعی و اقتصادی متأثر میشه و تحرکات اقتصادی رو به دنبال میاره. وقتی اینها راک ورشکسته بشن و راکت بشن، خود به خود اقتصاد کشور قطعا تبعاتش در چند ماه آینده تبعات به اصطلاح مضاعفی خواهد بود. شما ما آماری داشتیم همین فروردین ما فقط شرکت هواپیمایی که شرکت هواپیمایی مثلا 20 میلیارد تومان ضرر مالی داشتن. خب اینا ما در شرایطی هستیم که وضعیت شرکت هواپیمایی قبل از این به اصطلاح بیماری کرونا هم شرایط خیلی خوبی نداشتن، ولی خب این شرایط حادتر میشه و اینها یه جایی به هر حال به اصطلاح
قول معروف ریزش میکنه و خودشون نشون میده. یه بحث ریدیو دادی هم اینطوری هست، یعنی دولت و همه مجلس همه ما باید به این فکر باشیم که بعد از